الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. این مسئله نه رو از مرحوم صاحب عروه که طرح کردیم، مسئله این است که شخص مبلغی را تعیین کرده، مشخص کرده برای حجش، منتها مشکل این است که این مبلغی که این آقای میت تعیین کرده، کسی با این مبلغ حج نمیره، رغبت نداره به حج رفتن. اینجا ایشون فرمودن در صورتی که امیدی نمیره که در آینده کسی پیدا بشه، سال آینده، دو سال دیگه، تعبیرشون اینه بطلت الوصیه. اینو عیادت نفرمایید، اینجا عنوان وصیت به کار بردن، اما اول کار، اول مسئله میگن اذا عین مبلغا للحج. حالا اینجا مسئله اینه که اگر این مبلغی که این آقا تعیین کرده و کسی حاضر نیست با این مبلغ به حج بره، مبلغ رو چیکارش بکنی؟ یه سگانه ایشون مطرح میکنن، آیا این رو برگردانیم به ورثه؟ یک. دو، در وجوه خیر مصرفش کنیم؟ به ورثه کار نداره. سه، تفصیلی در اینجا هست که در صورتی که از اول اصلا کسی نبوده بره و هیچ امیدی هم به کسی نیست، اینجا برگرده به ورثه. اما اگر نه، کسی قبول کرده بره، پذیرفت، اما بعدن عذر آورد که من نمیتونم برم، اینجا صرف در وجوه خیر بشه، تفصیله. بعد ایشان خودشون میفرماین اقوا به نظر ما این است که در وجوه خیر مصرف بشه، و چیم عنوان میفرماین. قبل از این که بچهشون رو عنوان بفرماین، یه تعرضی نسبت به قاعده میسور داشتن. میفرماین ما که میگیم در وجوه خیر مصرف بشه، نه از باب قاعده میسوره که بیایم در اینجا بگیم اگر در اینجا فصل ممکن نیست، ما اتیان به جنس بکنیم. ایشون فرمودن که نه، در اینجا اصلا فصل میسور جنس نیست، یعنی شبهه موضوعی در اینجا مطرح کردن. خب این اشکالو کردن. بعد فرمودن که به نظر ما وجه اینه که این آقای میت دلش میخواسته در یک کار خیری، چون فرض اینه حج مستحبه، در یک کار خیری خرجی بکنه. به نظرش این کار خیر بهتر حج بوده، گفته حج، اما حالا که حج نمیشه کار خیر دیگری بیایم انجام بدیم. و ایشون عنوان فرمودن این معنا ظاهر حال موسی هست، و انما عین عملا خاصا لکونهی انفع فی نظرهی من غیره. بنابراین این تعیینی که کرده حج از باب تعدد مطلوب بالاتر من حج نشد، یه کار خیر دیگری. ایشون میفرماین ظاهر حال میت اینه و ما اخذ به این معنا میکنیم، ولذا قائل میشیم در وجوه خیر مصرف بشه. بعد ایشون فرمودن بله، اگر بدانیم که این وصیتی که کرده و سفارشی که کرده علا وجه تقییده، یعنی گفته حج من میخوام، لیس الاست، غیر حج نمیخوایم، این تقیید رو از کلامش بفهمیم، ایشون میفرماین اینجا یکون الحکم فیه الرجوع الالورثه، اینجا مطلب به ورثه برمیگرده. خب بعد ایشون فرمودن اینم که تفصیلی که حالا میگیم از مرحوم محقق کرکی هست، این تفصیلم جا نداره که اینجا عذر از اول باشه یا عذر بعدن پیدا بشه. خب این فرمایش ایشون مدعای ایشونه. بعد فرمودن میفرماین یعید و ما ذکرنا ما ورد من الاخبار فی نظائر المقام، این نظائر مقام رو شما بعداً در کلمات مرحوم آقای حکیم خواهید دید. ما در باب وقف روایت داریم، در باب وصیت به حج روایت داریم، وصیت به غیر حج روایت داریم که امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماین اگر اون موردی را که ذکر کرده موسی امکان نداره و عملی نیست در وجوه خیر مصرف کنید. این روایات هست. حالا چه مقدار دلالت داره چه مقدار نداره بعد بحث میکنیم. بعد ایشون میفرماین خب این تأییدات رو ما از روایات مختلف باب داریم، اما یه دلیل روایی در اینجا داریم، بل یدل علیه. این روایت رو به عنوان دلیل ذکر میکنن، خبر و علی ابن سبید، خبر هم میفرماین نه صحیحه یا چیز، خبر که حالا علی ابن سبید و بساط مشکل داره بعدن خواهیم گفت. عن صادق صلوات الله و سلامه علیه روایتی است به عنوان استدلال خود صاحب عروه مطرح میکنم، با اینکه میدانید صاحب کتاب عروه کتاب فتواست، نباید به قول معروف مرسوم نیست، اما ایشون دلیل میارن. قال قلتو خدمت امام عرض کردم مات رجل فاوصا بترکتهی ان احج بها، وصیت کرد که من براش حج به جا بیارم. فنظر تو فی ذالک، نگاه کردم اینم خب چی داره، دیدم فلم تکفی للحج، نمیرسه، کافی نیست. فسألت من عندنا من الفقهاء، از یه سری از این فقها، یعنی فقهای عامه مراده، سوال کردم. بله نه مهم. فسألت من عندنا، بله فسألت من عندنا، کسانی که دورمون بودن از به اصطلاح فقهای عامه، من الفقها فقالوا تصدق بها، اونا گفتن خیلی خوب این مبلغ برای حج کافی نیست، صدقه بده. فقال امام صلوات الله و سلام علیه فرمودن زمن تا زامن شدی بی خود صدقه دادی، الا ان لا، بله مولانا روایت رو مرحوم صاحب عروه اینجور داره نقل میکنه، ببینید بعد متن روایت رو میخونیم، روایت مفصله، روایت داره از ابو حنیفه پرسیده، بعد از کی پرسیده، اینا همه افتاده. مرحوم صاحب عروه تصرف کرده در اینجا، توجه فرمودید، ما متن عروه رو داریم میخوانیم الان، روایت چیه چجوره بعدن اینو حوصله کنید، اینی که صاحب عروه الان استدلال داره میکنه. زمین تا الا ان لا تکون تبلغ ان یحج بها من مکه، مگر این مبلغ جوری باشه که حتی از مکه هم نشه حج به جا آورد. مکه اینو قبلا داشتیم در روایات، این که امام میفرماین از مکه حج به جا آورده بشه، خب نوعا اعلام انصراف بینن به حج میقاتی، اما حج میقاتی میقات ها بعضیاش فاصله از مکه داره، یعنی در مدینه از 400 کیلومتر تا مکه مونده، اونم هزینه داره رفتنش. اینجا بعضیا میگن مراد از حج از مکه حج افراده، حج افراد از خود مکه به اصطلاح، یا اینکه اون میقاتی که در مکه باشه به قول معروف، اونجا تنعیم. اینجا علی ای حال امام میفرمایند که اگر میتواند از نزدیکترین مسیر ولو از خود مکه شده این حج رو انجام بیاره، با انجام بده با این پول، این صدقه معنا نداره. اون آقایان فقها بی خود گفتن صدقه در جاییست که این امکان حج به این صورت نباشه. فان کان تبلغ ان یحج بها من مکه فانت ضامن. خب این مقداری است که ایشون ذکر میکنن، این روایت رو استدلال میکنن، بچه استدلالم مشخصه که ایشون میفرماین امام فرمود اگر مبلغ کمه و نمیشه باش حج، حتی حج میقاتی، حتی حج از ادنی المواقیت، به جا آورد و وقت صدقه بده، صدقه هم وجوه خیر دیگه. این استدلالیست که ایشون در اینجا دارن. بعد می فرماین و یز حروم مازکرنا حال و سائر الموارد اللتی موارد اللتی تبتلو الوسیه لجهت من الجهات. هر کجا وسیت باطل شد، یعنی به اون مورد مصرح در وسیت نمیتونه عمل بکنه، این میاد در امور خیر. حالا اینجا یک نکته هست که عنایت بفرمایید. آقایونی که دقت دارن در اینجا، مرحوم صاحب عربه میفرماین هازا فی غیر ما ازا اوسا به سلس. صاحب عربه میخواد بگه این که تعیین مقداری کرده برای حج، این وصیت نیست، وصیت اصطلاحی، یعنی اون وصیتی که مجراش سلس باشه، این اون وصیت نیست. دو تا عنوان درست میکنه اینجا که این بحث رو ما در وقتی که بحث میکردیم از روایاتی که وارد شده ازا اوصا بالحج، که در اونجا امام فرمودن اگر حج واجب از اصل مال برداشته بشه، اگر حج مستحب از ثلث برداشته بشه، اونجا تعبیر روایت هم اوصا بود. این بحث رو اونجا کردیم. صاحب عربه میفرماید ما دو جور کار داریم. یه وقت هست این ابتداءن میاد سفارش به حج میکنه، یه حج برام به جا بیارید، سفارش به حج میکنه با مبلغ خاص، سفارش به حج میکنه با شخص خاص، این اون وصیتی که باید از ثلث برداشت بشه نیست، این ربطی به ثلث نداره، این وصیت نیست در واقع، این سفارشی است برای حج، اخباری است برای این که من این حج رو میخوام از اصل مال هم باید برداشته بشه، اگر حج واجبه، اگر حج واجب نیست از ثلث مثلا میرسه اگر ثلثش. بعد ایشون میفرمان هازا فی غیر ما ازا اوسا به ثلث. مورد دیگر این است که نه، وصیت اصطلاحی میکنه، وصیت به ثلث میکنه و اگن له مصارفه و تعذر بعضها مصارفی، میگه این کارو بکنید، اون کارو بکنید، روزه بگیرید، مسجد بسازید، امثال اینها، یکیش هم حجه. و اما فیه، در جایی که اوصا به ثلث، این بحثی که ما کردیم در غیر موردی است که اوصا به ثلث، اما در جایی که اوصا به ثلث فل امر واضحه. چرا واضحه؟ لانه به تعیینه از ثلث لنفسه اخرجه عن ملک الوارث، چون وصیتی که به ثلثه، ثلث از ملک وارث خارجه، ما دیگه این شاخه رو نداریم که آیا به وارث برگرده یا در امر خیر مصرف بشه، اونجا اوزه چون به وارث که بر نمیگرده پس باید در وجوه خیر مصرف بشه. این فرمایش مرحوم صاحب عرب است. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در تنقیح و تحقیق کلام مرحوم صاحب عربه میفرماین این سگانهی که صاحب عربه درست کرده که اگر مبلغی که تعیین کرده برای حج مستحبی نمیرسه به حج، سه وجه داره: برگردونیم به ورثه، در امور خیر صرف کنیم، یا تفصیل بدیم بین این که از اول کسی حاضر نبوده با این پول بره، یا نه کسی حاضر شده وسطاش عذر پیدا کرده. اون تفصیل مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند این احسنتون این اما ببینید فرقش این است که خود صاحب عربه اول باب وصیت این مطلب رو مطرح کرد، همونجا همین حرف و اشکال رو داشتیم. ایشون فرمود اگر آمد اوصا بالحج، حتی ایشون می فرماین ولو به عنوان الوصیه، اول این باب دقت کنید، ولو به عنوان الوصیه، این باید از اصل مال برداشت بشه. اما اگر آمد گفت من میخوام حجم و از سلسم انجام بدید، حج واجب، حج واجب، از سلس، اینجا از سلس بردارید، صاحب عروه قائل به این مقاله است. اینجا میفرماید که اینجا دو شاخه پیدا میکنه. یه وقت میاد از اول ابتداعا میگه حج برام به جا بیارید، اوسا بالحج، این تعبیری که ایشون میکنه. حتی اگر به فرمایش ایشون تعبیر این باشه، وصیت اصطلاحی باشه، درست فرمایش ایشون، اما اگر آمد گفت وصیت از ثلث من باشه، این مطلب تفاوت میکنه. اینجا این اشکال اگر شما میخواید بکنید چه فرقیه، اگر وصیت وصیت اصطلاحیه یا اوصا به ثلث، اینا یکیه دیگه. ما یه کمی حوصله کنیم، قبلا بحث کردیم اما ناچار دوباره باید بحث کنیم که در اینجا وصیت چیه، وصیتی که از ثلث باید باشه چیه، در کتاب ثلث، در کتاب وصیت، وصیت رو به چی میگیم؟ اگر گفتیم وصیت اصطلاحی، این معنا داره از غیر ثلث باشه؟ میشه همچین چیزی؟ ها، او حالا او جداست، وصیت اصلا در اصل حج. ببینید ایشون یک قدری کلمات صاحب عروه خلط شده در اینجا، اینو ما کار نداریم، چون موردی که صاحب عروه داره میگه حج مستحبیه، خودش تصریح میکنه و این خصوصیت داره. حالا مرحوم آقای حکیم میفرماید این سگانه ای که ببینید حل نشده، نه ببینید اون وقت نمیشه وصیت بکنه یه مورد فقط مشخص بکنه و ثلث باشه. خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی خوب، باشه باشه، ما با شما دعوا نداریم، باشه باشه، اینجور اب نداره، اما یکم حوصله کنید. باز اینجا مرحوم آقای حکیم میفرماین این سگانه ای که مرحوم صاحب عروه مطرح میکنه، این در اقوال فقها اینجوره. قول اول که ایشون فرمودن اگر این مبلغ نمیرسه برگردونیم به برسه، کسانی مثل محکیون عن ابن ادریس و شیخ فی اجوبت المسائل الحائریات و اختارهو فی المدارک، صاحب مدارک هم همین رو میگه. چرا؟ لتعذر العمل بالوصیه، وصیت عمل بهش ممکن نیست، خب برگرده به ورثه، مال ورثه است. این قول اوله. بنابراین اینی که صاحب عروه به عنوان احتمال ذکر قائل داره، قائلش هم یه همچین بزرگانی هستن. و ثانی این که دیگه به ورثه بر نمیگرده، باید صرف در امور خیر بشه، این محکیون عن المشهور. اینو بعدن در حواشی در کلماتی که بعد ذکر میکنیم اونجا کاملا واضح میشه. این مشهوره، مشهور فقها ها آمدن گفتن این باید صرف بشه در امور خیر. و اختارهو فی شرائع و غیرها، مرحوم محقق در شرایع، غیر محقق آمدن این قائل شدن به این مقاله، بناءً منهم، این استثار آقای حکیمه. ایشون میفرماین بناءً منهم علا انها به نحو تعدد المطلوب، در این موارد تعدد مطلوبه، یعنی حج مطلوب اولاست، اگر نشد مطلوب پایین تر. فاذا لم تصح الوصیه بالحج بطل القید و تبقى الوصیه بالمال، که در امر خیر مصرف بشه، فیصرف فی مصلحت المیت. این قول دوم. قول سوم که تفصیل بود، تفصیلم یادتون هست، این بود که اگر در اینجا این پول که کمه از اول هیچ کس پیدا نشد حج بره با این پول، یا اینکه نه کسی پیدا میشه قبول میکنه بعدن عذر پیدا میکنه. فرمودن اگر از اول هیچ کس پیدا نمیشه برگرده ببرسه، اما اگر کسی پیدا شد وسطش عذر پیدا کرد، اینجا صرف در امور خیر بشه. این قول، این تفصیل رو محکیون انل کرکی، محقق کرکی، وقتاره فی المسالک شهید ثانی در مسالک اختیار کرده. این مهمه. از معترب العذر لما صحت الوصیه الابتداء و خرج المال، نه لما، اینو لما هست باید خونده بشه، لما صحت الوصیت و ابتداعا و خرج المال من ملک الوارث لا یعود الیه الا بدلیل، چون صحیحه، وصیت صحیحه، و بعد خرج المال از ملک الوارث از ابتدا اگر هیچ کس پیدا نشه، لا یعود الی الا بدلیل ول عذر بخوام، فرمان شما درسته، بله، معطر بالعذر لما صحت الوصیه، لما صحت الوصیه ابتداعا و خرج المال من ملک الوارث. اینجا وقتی عذر از اول بود، یعنی کسی پیدا نشد، اینجا اصلا عرضم به حضورتون که مال از ملک وارث خارج نشده، خارج شده. اجازه شما یک کمی حوصله کنید من عرض کنم. اینجا به عبارت مرحوم آقای حکی رو بخونید، و سالس بحکیون انل کرکی و اختاره فی المسالک از مع ترب العذر. اینجا اگر عذر عارض شد، حالا این که ما میخونیم لما صحت، لما صحت الوصیت و ابتداعا، وصیت از ابتدا صحیح بوده. صحیح بوده یعنی چی؟ یعنی از مال وارث خارج شده، سلس دیگه، از مال وارث خارج شده، خرج المال من ملک الوارث. اینجا لا یعود و الی الا به دلیل، با طرب عذر که دوباره بر نمیگرده به وارث، ولم یثبت. غایت الامر انه قد تعذر صرفه فی الوجه المعین، منتها در این مورد خاص نمیشه صرفش کرد، فیصرف فی وجوه البر، به خلاف ما لو کان العذر من الاول. فرمان شما حقیق کرکی اینه، عذر از اول باشه، فانها لم تصح الوصیه من الاول، اصلا وصیت جا نداشته، پس مال وارثه. وقتی از ملک وارث خارج نشده، مال وارثه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند این تفسیر رو خب محقق کرکی گفته، شهید در مسالک اختیار کرده، ولی اشکال و فیه ظاهر، ایشون میخواد اشکال بکنه. چی میفرمایند؟ ایشون میفرمایند اگر در اینجا وصیت باطل شد، وجهی برای صرف در غیر این مورد نیست الا بناءً علی تبعیض، تبعیضی که ایشون میفرمایند بر اساس تعدد مطلوبه، که در اینجا بعضیت بر اساس مطلوب پیش بیاد، و هو مبنیون علی تعدد المطلوب، و معه یکون الحکم کذالک فی العذر المقارن. این چه فرق میکنه عذر بعد باشه یا عذر از اول باشه؟ در اینجا مادام که تعدد مطلوب احراز بشه، دیگه معنا نداره به مال ورثه برگرده. این وصیت کرده، اما وصیت کرده به حج از باب اینکه این مصداق اولا برای امر خیره، این نشد یه امر خیر دیگر. این تعدد مطلوب در اینجا هست، با این تعدد مطلوب اینکه عذر تاری بشه بعد یا عذر از اول باشه فرقی نمیکنه. پس تفصیل مرحوم محقق کرکی و مرحوم صاحب بسالک، مرحوم شهید، جا نداره. بعد ایشان میفرماین، خودشون میفرماین، خب ما اشکال کردیم به تفصیل، عمده این است که فل عمده وصیت در امثال مقام در اینجا عنوان وصیت ایشون میفرماید مبنی هست بر وحدت مطلوب او تعدده. ببینیم اینجا این وصیتی که کرده چی احراز میکنیم، وحدت مطلوب میفهمیم یا تعدد مطلوب؟ وحدت مطلوب یعنی فقط حج و میخوام لاغیر، این وحدت مطلوبه. اگر این باشه که بهش میگیم تقیید، اگر این باشه اگر حج مقدور نشد معنا نداره در مصرف دیگه، اما اگر تعدد مطلوب باشه حج ممکن نشد امر خیر دیگری رو مصرف بکنیم. و لذا اساس از نظر آقای حکیم که میخوان فرمانش صاحب عربه رو تبیین میکنن، یب تنی علا استظهار وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب از وصیت. حالا چجور احرازش کنیم بعد میگن. فعلل اول یتعین التبعیز در صورت وحدت مطلوب و یلزم از عذر بخوام فعلل اول در صورتی که تعدد مطلوب باشه، یلزم از صرفی وجوه البر کما ذکره المشهور، و علی ثانی که وحدت مطلوب باشه یتعین. بله نه، حالا اناد فرمایید. و علی ثانی، این ثانی شوند یتعین الرجوع میراثن، این صورت وحدت مطلوبه، این وحدت مطلوبه، یعنی ثانی وحدت مطلوبه، اولی تعدد مطلوبه. حالا ایشون ببینید نحوهی که ما میتونیم بفهمیم ایشون چه جور نوشتن. ببینید اینجا وصیت فرمودن مبنی بر وحدت مطلوب او علی تعدده، فعلل اول ایشون وحدت مطلوب اول میشه، اما این اولی که ایشون میفرماین تعدد مطلوبه، این مثلا به قبل برمیگرده، ما کار نداریم به لفظ ایشون. بنابر تعدد مطلوب اگر حج ممکن نشد یسرفی امور الخیر، درسته؟ بنابر وحدت مطلوب برمیگرده به برسه، این فرمایش ایشونه در اینجا. بعد ایشون در ذیل فرمایش صاحب عربه که می‌فرماید مع ان الجنس لا یعد میسورا للنوع، اینجا باز یک مطلبی رو مطرح می‌کنن که تأثیر اساسی در حرفای ما داره و در حرفایی که بعدن میاد، و اون عبارت از این است که صاحب عربه اینجا آمدند این حج رو به منزله نوع گرفتند، مطلق امر خیر رو به منزله جنس گرفتند. خب نوع و جنس یک اصطلاحی است در منطق دیگه، شما جنس یعنی حیوان، حیوان جنسه، بعد این حیوان انواعی داره مثل انسان و امثال انسان، انسان رو میگن حیوان ناطق، ناطقیت فصلشه. ایشون آمدن فرمودن که در اینجا امر خیر که ما داریم این جنسه، جنس امر خیر، نوع خاصی داره به نام حج. آقایون آمدن بر اساس قاعده میسور که اگر ممکن نشد عمل به وصیت به این معصور، ما میسور رو از دست ندیم، ولذا نوع که حج باشه اگر ممکن نشد میسورش جنسشه که امر خیره، کل امر خیر این جنسه، این میسوره. آمدن در اینجا یک به قاعده میسور تمسک کردن، دو بر این اساس تمسک کردن. مرحوم صاحب عربه به هر دو مقاله اشکال داره. ایشون میفرماین اولا قاعده میسور رو ما قبول داریم اما در شرعیات، چون قاعدتون شرعیه، این حرف اولشونه، پس در شرعیات ما بیایم جاریش کنیم نه در مجعولات عرفیه. به تعبیر ایشون مجعول عرفی اینجا وصیت رو گرفتن که من این وصیت چیزی که مشخص میکنم حج به جا بیاره مجعول من موسی هست، این مجعولات عرفیه است. قاعده میسور در مجعولات عرفیه جاری نمیشه، بله در مجعولات شرعیه جاری میشه. این یک. بنابراین اشکال در اصل جریان قاعده میسوره. دو، اینجا در مصداق بودن برای قاعده میسور اشکال میکنن، اشکال مصداقی است. ایشون میفرمایند که در اینجا حج به منزله نوع برای جنس امر خیر نیست و کلن فصل اصلا نمیشه بهش گفت که فصل میسور جنس میسور فصله. این رو ما نمیتونیم قائل بشیم، این فرمایش مرحوم صاحب عربه است، جنس میسور فصل نیست. خب مرحوم آقای حکیم این بیان صاحب عربه رو ایشون میفرمایند که جنس که ایشون میفرمایند لا یعد میسورن لنوع، ایشون میفرمایند کمی بیایم در اینجا دقت کنیم. میسور یک موضوعه، خود میسور یه موضوعه. در موضوعات ما نگاه میکنیم، میریم دنبال این که آیا شرع در این موضوع نظر خاص داره. یعنی چی نظر خاص داره؟ یعنی خودش وارد تعیین شده در موضوع یا شرع وارد تعیین موضوع نشده، موضوع رو تعیین نکرده. موضوع شرعی، حقیقت شرعیه است. مثل مواردی که فرض کنید ما داریم در غیبت یک موضوعه. اگر ما آمدیم اون روایاتی که وارد شده، مثلا غیبت ذکر که اخاک به ما یکرهو، خب این میشه شرعی، میشه موضوع شرعی دیگه، عرفی نیست. یا ذکر که اخاک به ما ستره الله علی، روایت هر کدوم اختیار کردیم، اینجا میشه موضوع شرعی. اگر شرع موضوع تعیین نکرده، وقتی تعیین نکرده کار تنقیح موضوع به ید عرفه، چون میشه از مفاهیم عرفیه. حالا اگر از مفاهیم عرفیه شد، ما معنا رو ایشون میفرماین معنای این مفاهیم عرفیه رو ما به ملاحظه اطلاقات مقامیه باید استخراج بکنیم. این آقا آمده وصیت کرده، خب اینجا میسور مثلا براش این حج معصورش بوده، گفته حج به جا بیارید. میسور اینجا نسبت به او چی میخواد بشه؟ ما باید سراغ عرف بریم که آیا عرف امر خیر را میسور برای این حج میدانه یا نمیدانه، چون موضوع میسور رو عرف باید تعیین کنه، از مفاهیم عرفیه است، عرف باید برای ما تعیین کنه. و عرف که میاد تعیین بکنه، ایشون میزنن به اطلاقات مقامیه، برای اینکه عرف در مقامی که داره صحبت میکنه الفاظی ذکر میکنه، ما در اینجا اگر در لفظش در تعیینش چیزی که مقصودش رو برای ما مشخص کنه پیدا نکردیم. خب میریم سراغ چی؟ میریم سراغ این که مستفاد عرفی از این کلام چه هست؟ عرف از این کلمه چه میفهمه؟ اگر قید خواسته داشت. خب در اینجا وقتی این مفهوم رو عرفی کردیم، میخوایم از عرف بفهمیم، این آقام که قید و دلیلی نیورده، بنابراین با عدم ذکر قیود از ناحیه این شخص اطلاقی در اینجا درست میشه. این اطلاق مقامی است، یعنی اطلاقی است که در این مقام خاص من دارم، یعنی قرائن عامه عرفیه‌ای که در کنار هست، اینم قید خاص که تعیین نکرده، اون قرائن عامه میاد این مصداق عرفی، مفهوم عرفی رو بر اساس مقام برای ما تعیین میکنه. ولذا ایشون میفرمایند طبق این اساسی که ما گفتیم، گاهی از اوقات فصل میتواند، در اینجا جنس میتواند میسور فصل باشه، گاهی از اوقات هم نمیتونه باشه. کما اینکه در مقیدات همین جوره، میتواند اینجا این مطلق میسور باشه نسبت به مقید، اما در بعضی از موارد نباشه. ایشون تبیینی که میکنن میفرماین فقط یستق المیسور علل جنس عند تعذر الفصل، فقط لا یستق، فقط یستق علل مقید عند زوال القید، فقط لا یستق، فقط یستق علل مباین، فقط لا یستق، فقط یستق علی بعض الاجزاء عند تعذر البعض الاخر، که این زیاد داریم که اجزا بعضی اجزای متعذر میشه، نماز یه چیزیشو نمیتونه، سوره نمیتونه بیاره، حالا به هر دلیل قیام نمیتونه داشته باشه، المیسور لا یسقط بالمعسور، این هست و میسور صدق میکنه. بعد ایشون میفرماین کل اون چه که ما گفتیم لاختلاف المناسبات العرفیه بین الاحکام و موضوعاتها، این مناسباتی که عرض کردیم مناسبت عرفیه ولو قطعی نیست، تعبیر اینجوره و ان لم تکن قطعیه ولا حجیت فیها، خود مناسبات به ماهیه حجیت نداره، لکن عرفته ان الاطلاق المقامی یقتضی جواز الاعتماد علیها، یعنی ما در مقابل شارع اگر قطعا پیدا نکرده باشیم اما این عذر رو داریم که این آقا مشخص نکرده بود قیودی که تعیین کنه دقیق مقصودش رو، مناسبات عرفی در مقام هم اینا بود، این اطلاق مقامی برای ما این اختزا رو کرد، ولذا ایشون میخوان بفرماین اطلاق مقامی میتواند برای ما اعتبار و حجیتی ایجاد بکنه، ولی خود مناسبات عرفی به تنهایی کافی نیست، اما اطلاق مقامی برای ما حجت میشه. این فرمایش صاحب عربه تا اینجا، تا فردا انشاءالله. السلام.